دو بعد از ظهر در ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. ارتش سوریه میگوید شهر منبج را تصرف کرده است. معصومی افتکار خواستار کنار گذاشتن جبهه بندی های سیاسی در بررسی طرح منع ازدواج کودکان شد. و مسن‌ترین کهنه سرباز جنگ جهانی دوم در تگزاس آمریکا درگذشت. محمد زرقامی هستم، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش اومدید. آغاز میکنیم با خبرها و به سوریه سری میزنیم. ارتش سوریه روز جمعه اعلام کرد شهر منبج را که در کنترل نیروهای موسوم به مدافع خلق کرد سوریه بود به تصرف خود درآورده است. این خبر پس از آن اعلام شده که نیروهای کرد در سوریه در اطلاعیه‌ای از دولت سوریه خواستند تا امنیت آنها را در برابر حمله احتمالی ترکیه تامین کند. در ارتباط با این خبر تا لحظات دیگر به سراغ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم تا بیشتر در درباره جزئیات این خبر قرار بگیریم. همکارانم منو تصحیح کردند که منبج درست هستش، من گفتم منبج، ولی همراه میشیم با ایلیا. ایلیا بهت سلام میکنم. ارتش سوریه همونطور که در خبر هم داشتیم ورود نیروهای خودش رو به منطقه منبج همزمان با خروج جنگجویان کرد یگانهای حمایت از خلق از این منطقه اعلام کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبر تا این لحظه چه هست؟
محمد، تلویزیون دولتی سوریه خبر رو اعلام کرد. ارتش سوریه در بیانیه که صادر کرد اعلام کرد که نیروهاش وارد منطقه منبج شدن و گفت با ورود نیروهای ارتش سوریه به منبج امنیت تمام ساکنان شهر، چه شهروند باشن چه از منطقه دیگه اومده باشن، تأمین خواهد شد. این تحول بعد از اون صورت میگیره که یگانهای حمایت از خلق جنگجویان کرد هستن بیانیه صادر کردن، اعلام کردن که نیروهاشون برای جنگ علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به شرق فرات منتقل شدن، این منطقه رو تخلیه کردن و از ارتش سوریه و از حکومت سوریه خواستن وارد منبج بشه تا این منطقه رو حمایت کنه در برابر حمله احتمالی ارتش ترکیه. محمد، در روزهای اخیر منطقه منبج شاهد تحولاتی میدانی بود. ارتش ترکیه نیروهای خودش و متحدانش، یعنی جنگجویان سوریه متحدش موسوم به نیروهای سپر فرات رو در مرز منبج مستقر کرده بود. هر آن احتمال میرفت که عملیات ارتش ترکیه و متحدانش نیروهای سپر فرات آغاز بشه و تجربه افرین تکرار بشه، اما با این تحول به نظر میرسه احتمالاً دیگه ارتش ترکیه هنوز تحرکی از خودش نشون نده. مسئله که هنوز مشخص نیست این هست که آیا ارتش ترکیه در درون منبج مستقر شده، پایگاهی برای خودش اتخاذ کرده یا نه، به خاطر اینکه یکی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در منبج بود و هنوز معلوم نیست که نیروهای آمریکایی از این منطقه خارج شدن یا نه. قبلا نیروهای روسیه در منطقه حضور داشتند که با شروع عملیات ارتش ترکیه در منطقه افرین سال گذشته خارج شده بودند که نیروهای روسی همراه با نیروهای ارتش ترکیه هم برگشتند و در اطراف منبج مستقر شدند.
از طرفی وضعیت در دیگر مناطق تحت کنترل جنگجویان کرد الان ایلیا به چه صورتی هستش؟
در بعضی از مناطق در محورهای از شرق فرات در استان دیرزور هنوز عملیات دارن جنگجویان کرد، دارن علیه گروه حکومت اسلامی داعش می جنگن. این عملیات همچنان از حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردار هست. حالا تا پایان از میان بردن آخرین مناطقی که داعش حضور داره، در حقیقت از میان بردن جنگجویان داعش، این وضعیت به همین شکل ادامه خواهد یافت. تهدیدهای ترکیه علیه کردان هم هنوز استوار هست. حتی شرق فرات رو رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید کرده بود که ارتش کشورش علیهش عملیات انجام خواهد داد در صورت ادامه حضور جنگجویان کرد. بعضی ها پیش بینی میکنند سناریوی منبج هم تکرار خواهد شد در این منطقه، به ویژه اینکه تا دو ماه دیگه بنابر اعلام رئیس جمهور آمریکا نیروهای این کشور به طور کامل از سوریه خارج خواهند شد.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که نگاهی داشت به این خبر. ارتش سوریه میگوید شهر منبج را تصرف کرده است. اما همچنان با مسئله سوریه باقی میمونیم. ساعت در دمشق 12:35 است و در ایران در تهران 2:05 بعد از ظهر. اجازه بدید که ادامه بدیم با خبرهای بیشتر در ارتباط با سوریه. وزارت خارجه بحرین روز جمعه در بیانیه‌ای کوتاه از فعال بودن سفارتخانه خود در دمشق پایتخت سوریه خبر داد. این بیانیه به زمان فعال شدن سفارت بحرین در دمشق و همچنین سفارت سوریه در منامه اشاره نکرده است. این خبر یک روز پس از آن اعلام شد که امارات متحده عربی سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. همراه هستیم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن تا نگاهی داشته باشیم به این خبر و تحلیل اون. آقای علیزاده بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز این سوال شاید پیش بیاد که از نقطه نظر سیاسی به ویژه سیاستی که در منطقه خاورمیانه هست، بازگشایی این سفارتخانه ها چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
خب ببینید، موضوع از اینجا باید آغاز کرد که دولت سوریه به رهبری بشار اسد تا کنون، تا پیش از این بازگشایی سفارتخانه ها، در انزوای مطلق بین المللی قرار داشت. تا اونجایی که این کشور عضویتش در شورای در اتحادیه عرب تعلیق شد، در سازمان همکاری اسلامی توسط 57 کشور مسلمان به استثنای ایران که رأی نداده بود تعلیق شد و روابط کشورهای برادران عرب با این کشور عرب قطع شده بود، امروز باید جویای این باشیم که چه شده است که به یک باره آقای عمر البشیر حدود 2 پیش شخصا سفر میکنه به دمشق و حدود 3 در اونجا اقامت میگزینه و بعدا برمیگرده. معلوم پیامی رو فرستاده بود. در عرض 2 از اون دیدار امروز شاهد هستیم، همونطور که نقل کردید، امارات، بحرین، کویت در صدد تجدید رابطه هستند. از طرف دیگه آقای ترامپ به نقل از ریاض اعلان کرده که عربستان سعودی متقبل هزینه سنگین هنگفت بازسازی سوریه را متقبل میشه. یعنی 400,000,000,000,000 رو عربستان و البته کشورهای دیگه پولدار عربی متقبل میشه. پس اینا همه در یک نگاه کوتاه حاوی از این هستش که آن انزوایی که بر سوریه تحمیل شده بود اینک در حال برطرف شدن است، اما باید بگردیم به دنبال چرایی آن.
آقای علیزاده اجازه بدید که بیشتر مسئله رو باز کنیم، چون در بیانیه هم که منتشر شده بر نقش عربی برای جلوگیری از آنچه خطر دخالت‌های منطقه‌ای در سوریه خوانده شده تأکید شده. این تا چه اندازه میتونه مسئله ایران رو تحت شعاع قرار بده و حضور ایران در سوریه رو؟
دقیقاً این همون نکته بود که من گفتم سوریه داره از انزوا در میاد، اما باید دلیل چرایی او رو بگردیم. به چه دلیل این کشور عربی تا دیروز او رو تحریمش میکردن، امروز به دنبالش هستن که سریعا روابط رو باز کنن؟ پاسخ برمیگرده به نقش ایران. کشورهای عربی که خب روشن هستش چه فاصله‌ای پیدا کردن با ایران، ریاض، امارات، بحرین قطع رابطه کردن، امارات سطح رابطهش کاهش داده و اونها معتقد هستن که ایران به دنبال اعمال هژمونی خودش است. خب این اختلافات روشن هستش، ولی در نکته مهم در اینجا هستش که اونها تا کنون راه حلی که برای کاهش قدرت ایران در منطقه پیشنهاد میکردن این بود که بشار اسد به عنوان متحد استراتژیک تهران حذف بشه. خب این عملا میسر نشد، حتی مسکو هم موافق این کار نبودش. رفتن به سراغ راه دیگری که مسکو پیشنهاد داده، یعنی بشار اسد در قدرت باقی بمانه، اما در طی 2-3 سال آینده از قدرت کنارگیری بکنه. اگر چنین اتفاقی قرار باشه بیفته و بشار اسد قرار باشه از قدرت بالاخره در آینده نزدیک دور به کنار برود، حالا انگیزه این کشورهای عربی که با ایران مشکل دارن تأمین میشه. یعنی اونها میخواستن بشار برود تا ایران تضعیف بشود، پس بنابراین خودشون رو به سرعت دارن به دمشق میرسونن، به دمشق وعده میدهن که ما در بازسازی این کشور ویران شده تو رو کمکت میکنیم، ایران که پول نداره به شما بده. آقای ترامپ هم نیروهای خودش رو از سوریه خارج کرد به دلیل اینکه اطمینان بده بشار اسد که به دنبال قتل او مثل قذافی و مثل صدام حسین نیستش. این شواهد رو اگه رو هم دیگه جمع ببندیم، کشورهای عربی وارد فاز مذاکراتی شدن با سوریه، بگوین که ما توی بشار اسد که بالاخره قدرت رو خواهی گرفت کنار، قبول کردی بری کنار با فشار موسکو و میمونه کشور ویران تو. کشور ویران تو رو هم ما تأمین خواهیم کرد، اما یک شرط داریم و اون شرط این هستش که نفوذ ایران در آینده سوریه معدوم بشود یا کاهش پیدا بکند، که هم خاص کشورهای عربی است، هم خاص سوریه، اسرائیل و هم خواست آمریکا.
سپاسگزارم حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که از لندن ما رو همراهی می‌کرد. در همین خصوص وزیر مشاور امور خارجی امارات متحده عربی هم روز پنج شنبه بر ضرورت ایفای نقش کشورهای عرب برای مقابله با نفوذ ایران و ترکیه در سوریه تاکید کرد. او در توییتی از بازگشایی سفارت امارات در دمشق دفاع کرد و آن را گامی در راستای مقابله با نفوذ ایران و ترکیه در سوریه دانست. همچنان شنونده مجله نیمروزی ما هستید، اجازه بدید که لحظه‌ای توقفی داشته باشیم، برگردیم با مسائل ایران ادامه میدیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید. به صحنه سیاست داخلی ایران سری میزنیم، جایی که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفته که اعتراض‌های اخیر و دیماه 96 سازمان یافته نبودند. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه ششم دیماه گفته اعتراض‌های گروه‌های اجتماعی مختلف در ایران در یک سال گذشته سازمان یافته نبوده. ایشون گفته نه دیماه گذشته، نه در اعتراضات کامیونداران و بازار، نه در مسائل اقوام و اقلیت‌ها هیچ گونه سازمان یافتگی از سوی اصناف یا جریان‌های سیاسی و یا حضور به صورت متشکل در این وقایع مطرح نبوده. دی ماه سال 96 ابتدا اعتراض‌ها به گرانی و وضعیت اقتصادی از مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی آغاز شد. این اعتراض‌ها به سرعت سیاسی شد و معترضان شعارهای علیه کلیت ساختار جمهوری اسلامی سر دادند. اما هنوز عده‌ای هستند که به این اعتراض‌ها برخلاف آنچه که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفته نگاه می‌کنند. محمد رسولی عضو سابق بسیج دانشجویی در تهران نگاه متفاوتی داره به آنچه که در سال 96 در ایران و در شهرهای گوناگون رخ داد. با هم بشنویم.
اعتراضات سال گذشته مدیریت نشده و غیر هدفمند هم نبود. اعتراضاتی که توش پرچم ایران و آتیش بزنن، شعار سلطنتی بدن، شعار منافقین که همون حال شما بهشون سازمان جدید خلقت توش در بیاد، این اعتراضات قطعا هدفمند و مدیریت شده است. قطعا مشکلات اقتصادی تو ایران هست، همچنین که تو همه کشورهای دیگه است. ولی اینکه بخوان با حربه رسانه و با اهرم رسانه طوری اون رو جلوه بدن که انگار ایران توی دنیا از دست رفته و بقیه همه کشورها به اصطلاح اوتوپیاست و اون جنت موعوده، همچین چیزی نیستش. نه خیر. اون چیزی که بیشترین اتفاق افتاده توی سالهای اخیر برای کشور ما، با وجود تمام مشکلات اقتصادی که ما خودمون جزو از منتقدی نشستیم بخاطر وضعیتی که پیش اومده برای مردم، ولی اون چیزی که بیشتر از همه نقش داشته در این که بخواد اینها رو بخواد حربه کنه علیه کلیت نظام، رسانه بیگانه بوده، رسانه بیرونی بوده.
نظر محمد رسولی عضو سابق بسیج دانشجویی در تهران بود که متفاوت از نظر وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داره که اعتراض‌های دی ماه سال 96 سازمان یافته بوده، برخلاف آقای رحمانی فضلی که گفته این اعتراض‌ها سازمان یافته نبود. همراه هستیم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و مدیر مسئول و ناشر نشریه پیام دانشجوی بسیجی، نشریه‌ای که توقیف شده بود. آقای تبرزدی بهتون سلام میکنم. آنچه که سوال پیش میاد اینه که عده‌ای هستند همونطوری که شنیدیم در داخل ایران از جمله افرادی که اعتقاد دارن به نظام جمهوری اسلامی و متفاوت فکر میکنن از جریان‌های دیگه، که اعتراض‌هایی که در سال 96 اتفاق افتاد سازمان یافته بوده، در صورتی که وزیر کشور گفتن که سازمان یافته نبود. وقتی الان برمیگردیم به گذشته و به این اعتراض‌ها شما نگاه میکنید، تحلیل شما از این دو نگرش چیست؟
اول من یک اصلاحیه بزنم به فرمایش شما. معلومه که شما خیلی ارتباطتون با ایران قطعه. پیام دانشجو توی دوره کوتاه به اسم پیام دانشجوی بسیجی بود که با شکایت سردار افشار تو همون دوره در واقع بسیجی رو حذف کردن که راحت‌تر سرکوب کنن و بعد هم زدن و غلغم کردن. شما جالبه که الان میخواید اسم ببرید از پیام دانشجو.
حالا به هر حال من عذر میخوام که این حالا پیام دانشجو
نه نمیخواد عذر بخواد. شما در رادیو فردا متاسفانه نوعا
بپردازیم
دعوت کنم به دلیل هویت اصلاح طلبی که دارید. اما در مورد مسئله اعتراضات دیما، خب این حرفی که آقای وزیر کشور زده دقیقا خلاف نظر حرفی است که خامنه ای زد در مورد اعتراضات دیما سال گذشته، چون آمنی مدعی شد که این اعتراضات از طرف سازمان مجاهدین خلق و از طرف دولت عربستان در واقع هماهنگی شد و در واقع همطور که در این مورد خاص آقای وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته، به نظر من هم همینطوره که اعتراضات دیماه سال گذشته کاملا خودجوش بود به دلیل نارضایتی ها، فقر شدید و اعتراضات شدیدی که مردم ایران علیه وضع اقتصادی و کلیت حکومت دارن. یعنی مسئله سرکوب ها شدیدتر از شرایط اقتصادی است، کمان که تو همون اعتراضات هم متاسفانه چندین تن از شهروندان رو کشتن. اما در مورد اعتراضات یک سال اخیر که همواره وجود داشته، از این جهت هم من باز استقبال میکنم از حرف آقای وزیر کشور جمهوری اسلامی که اعتراف کرده به وجود اعتراضات، چون اینا اصولا اعتراضات رو اصلا نادیده میگیرن. اما اینکه این اعتراضات الان سازماندهی شده است یا نه، من عرض می کنم که در جمهوری اسلامی کوچکترین حرکت اعتراضی سرکوب میشه. مثلا دیشب قرار بود که منزل فرجزادش که یکی از شهدای عاشورای سال 88 هست یه جلسه باشه که عده‌ای توی خونه اونها بیان بنشینن و تجلیل کنن، حتی اطلاعات و نیروی انتظامی ریختن و جلوگیری کردن و مسائلی پیش آمد. و در ارتباط با اعتراضات کامیوندارها، کارگرها، کشاورزها، معلمین، کسب اینها، در این حال که جمهوری اسلامی هر گونه سازماندهی، هر گونه تشکیلات رو سرکوب و غلغم کرده و میکنه، اما در هر صورت نوعی از تشکیلات دارن، اتحادیه‌هایی هست، سندیکایی هست و همه اینها نشون میده که مردم ایران به طور کلی با وجود سرکوب شدید اما هر فرصتی رو که پیدا بکنن علیه وضعیت موجود به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اعتراض خودشون رو اعلام میکنن.
آقای تبرزدی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. حشمت الله تبرزدی بود، فعال سیاسی که در تهران با ما گفتگو میکردن. اما لازم به ذکره که من یک توضیحی رو هم بدم که رادیو فردا در اصل درباره به تمام جریان‌های سیاسی این اجازه رو میده که درباره موضعشون صحبت کنن و قاعدتا افراد آزادن که درباره مسائلی که به نظرشون میرسه نظر خودشون رو بیان کنن، از جمله آقای تبرزدی. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری که به تازگی از زندان آزاد شده، روز پنجشنبه خبر داد که نسرین ستوده و فرهاد میثمی به اعتصاب قضایی طولانی خود پایان دادند. فرهنگ قویمی در گفتگویی که با رضا خندان در تهران داشته، ابتدا از او پرسیده که فرهاد میثمی و نسرین ستوده چه مدتی در اعتصاب قضا در زندان اوین به سر می‌بردند. رضا خندان:
آقای میثمی تا روز آزادی من 145 روز اعتصاب قضا بودند که البته از روز 55 روز تقریبا بود که ایشونو بهداری برده بودند.
روزی که شما را آزاد کردن در واقع یک شنبه دوم دی ماه بود. بله
بله بله
می‌فرمودین.
بله، ایشون از یه مقطعی که بهداری برده بودند به واسطه سرم که اونجا بهش میزدن، البته اجباری میزدن، تونسته بود تا الان دوام بیاره، وگرنه بالای 60 روز تقریبا غیر ممکن است کسی اعتصاب غذا باشه. خانم من یه دوره 38 روز اعتصاب غذا کرده بود، چند هفته‌ای متوقف کرده بود برای اینکه آقای میثمی تشویق بشن که نگرانش بود بلکه اعتصابشون رو بشکنم، ولی ایشون هم نشکسته بود. در چه خانمم مجدداً 26 روز دیگه اعتصاب قضا کرد تا اینکه روز که من اومدم بیرون اعتصابشون رو هر دوتاشون شکستن.
وضعیت فرهاد میثمی، وضعیت جسمانیش در چه حالتی است؟
اون چیزی که من روز دادگاه دیدم، خب واقعا نمیتونستم شناسایی کنم، یعنی قیافشو اگر بیرون از کنارم رد میشد نمیشناختمش. در این حد میتونم بگم که تغییر کرده بود وضعیت ظاهریش و به سختی میتونست حرکت بکنه. از وقتی که اعتصابشو شکسته، خب کم کم امیدوارم رو به بهبود بره، ولی این یه پروسه خیلی طولانی خواهد بود اگر عواقب خیلی سنگینی به لحاظ جسمی روش نمونده باشه، که قطعا به هر حال یه همچه مدت خیلی طولانی و عجیبی که تونست دوام بیاره تا این مدت بی سابقه بوده فکر میکنم تو تاریخ. ولی در مجموع به نسبت تعداد روزهایی که غذا نخورد و مقاومت کرد، وضعیت جسمیش خودش ادعا میکرد که وضعیت عمومیم خوبه.
آقای خندان، به چه علتی به اعتصاب قضا پایان دادند خانم نسرین ستوده و فرهاد میثمی؟ آیا به خواسته هاشون دست پیدا کردن؟
خواسته آقای میثمی آزادی من بود که این اتفاق افتاد. البته ایشون سعی داشت که تو پرونده من منع تعقیب بخوره، ولی به هر حال برای آزادی با کفالت هم نهایتا تونسته بودیم ما راضیش کنیم که اگر من با قرار کفالت آزاد شدم اعتصابشو بشکنه. و خانم منم اعتصابش وصل بود به شرایط آقای میثمی در حمایت از ایشون و خواستش اعتصاب قضا کرده بود. در نتیجه با آزادی من انگار که هر دوتاشون به خواستشون رسیدن.
آیا وکیل شما یا مقام های مسئول در این مورد چیزی گفتند و آیا قرار هست که اقداماتی انجام بدن یا هنوز خبری نیست؟
در مورد کی؟
در مورد هم شما، هم خانم نسرین ستوده و هم آقای فرهاد میثمی.
من و آقای میثمی محاکمه شدیم، الان علل قاعده باید در مورد ما حکم صادر کنن. خانم من یه پرونده قضایی از قبل داشته که حکم غیابی گرفته بود، اون برای تجدید نظر رفته و پرونده جدیدی هم که از پارسال باز شده، اونم نهم همین ماه یعنی چند روز دیگه جلسه دادگاهشه، که البته من نمیدونم، هنوز مطمئن نیستم دادگاهش میخواد شرکت بکنه یا نه، ولی نهم قرار دادگاه گذاشتن که به اتهامات جدیدش رسیدگی بشه، ولی حرفی از آزادی چه با وثیقه چه بدون وثیقه نیست در مورد ایشون.
گفتگویی بود با رضا خندان در تهران که فرهنگ قویمی از او پرسیده بود که فرهاد میثمی و نسرین ستوده چه مدتی رو در اعتصاب قضا در زندان اوین به سر می بردند. با هم همراه هستیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. تعدادی از پیام‌های تلفنی در ادامه آماده است که با هم بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، پیام خودتون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما که یکی از سنتی ترین راه‌های ارتباط با رادیو فرداست بگذارید، و یا برای @فرداگرام درسته شبکه شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام با هم بشنویم.
همونطوری که شنیدید، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کردند که نه اعتراضات دیماه گذشته، نه در اعتراضات کامیونداران و بازار، نه در مسائل اقوام و اقلیت‌ها هیچ گونه سازماندهی وجود نداشت. و ایشون کاملا درست میگن، اگر این مسائل با سازماندهی اجرا شده بود، نسل این رژیم از هم پاشیده شده بود و ما تا زمانی که اتحاد پیدا نکنیم، سازماندهی نسل برنامه همون، این نظام همینطوری لتو پار میکنه و میره جلو.
ما به قول معروف میگن کیفیت بهتر از کمیته. درسته 40 سال گذشته، ولی پرونده جمهوری اسلامی تو این 40 سال به جز تورم 10,000 برابری، نابودی اقتصاد، بیکاری، فساد، فحشا، شما ببین نه آزادی پوشش داریم، نه آزادی مذهب داریم، چیزایی که قبلا داشتیم ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اعلام ساعت 2:25 در ایران همراه هستیم با نیوشا صارمی از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به یکی از داغ‌ترین موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح بوده. نیوشا، همونطوری که با هم صحبت کرده بودیم پیشتر، قراره که درباره مخالفان ازدواج کودکان بگید.
محمد جان، همونطور که صحبتش هم کردیم، موضوع تلاش فراکسیون زنان مجلس برای بالا بردن سن قانونی ازدواج در ایران همچنان یکی از موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی، تلاش هایی که 2 سال آغاز شده تا سن قانونی ازدواج رو بالاتر ببره. الان سن ازدواج در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 ساله. طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییترش نوشته: متاسفانه تلاش ما در مجلس برای مقابله با کودک همسری به جایی نرسیده و گویا تلاش‌های مخرب بیش از تلاش ما به ثمر رسید. با این حال نهادهای مدنی نقش موثری در پیگیری این مطالبه دارند و ما نمایندگان نیز کنار آنها ایستادیم. کودک همسری را به عنوان یک آسیب اجتماعی فراموش نکنیم. اما مسئله کودک همسری در شبکه اجتماعی به ویژه توییتر بازتاب ویژه‌ای داشته، هرچند شماره کاربری که با هشتگ کودک همسری از دغدغه‌هاشون در زمینه این آسیب اجتماعی نوشتن پررنگ‌تره، اما خب کاربرانی هم بودن که با هشتگ ازدواج از سن کنونی ازدواج در ایران دفاع کردند. کاربری با نام هادی از همین گروه نوشته: یکی از دانش آموزام دختریه که 13 سالگی عقد کرده و بعد 2 سال نامزدی الان شروع به زندگی کرده. خیلی همسرش دوست داره و هر دو دارن درس میخونن، میگن تا دکترا با هم میریم. کاربر دیگه ای هم با نام مسعود امراللهی نوشته: شما بفرمایید غریزه جنسی یک انسان رو کجا غیر از چارچوب خانواده قابل حل؟ وقتی کسی به سن بلوغ و دوران اوج شهوت رسید، به چه صورتی شهوت و غریزه جنسی خودش رو کنترل میکنه؟ اظهار نظر این کاربر در حالیه که سازمان ملل ازدواج زیر 18 سال رو نقض حقوق بشر و حقوق کودک میدونه، یک آسیب اجتماعی که تبعات جبران ناپذیری رو برای سلامت روحی و جسمی کودکان به ویژه دختر بچه ها به دنبال داره.
بعد بیشتر چه طیف هایی به این قضیه الان توی شبکه های اجتماعی واکنش نشون میدن و آیا مثلا از چهره های مشهور هم کسی واکنش نشون داده به این ماجرا؟
مسئولان خب همونطور که گفتم، خانم سیاوشی در این زمینه اظهار نظر کرده و در توییترش نوشته، از اونور خانم ابتکار مصاحبه ای داشته، پیشتر مهناز افشار که بازیگر هستش در این زمینه نوشته بود. اما خب همونطور که گفتم، مخالفان خیلی حضور گسترده تری داشتن، مخالفان با ازدواج کودکان که اون رو نقض حقوق کودک
اصلا میدونه. کسی هست که موافقت هم کرده باشه؟
بله، همونطور که گفتم، ایده با هشتگ حق ازدواج حامی ازدواج کودکان هستن، طیفی که بیشتر نزدیک به حاکمیت و میگن که خیلی هم سن مناسبیه و باید که مثلا ازدواج در زیر سن مثلا 18 سال انجام بشه و باش مشکلی ندارن. اما از اون سو اون کاربری که مخالفن و اون رو نقض حقوق کودکان میدونن، کاربری با نام دنیا نوشته: سررشته تمام مشکلات خانواده‌مو که میگیرم به کودک همسری مادرم میرسم. بعد اینجا مدافعان این که یه بچه جای عروسک بازی یه بچه دیگر بزرگ کنه، نگران اینن که بچه‌ها شاید راضی نباشن تو خانواده‌های همجنسگرا بزرگ بشن. پرژن بانو نوشته: اسمش کودک همسری یا ازدواج کودکانه، اما واقعیتش تجاوز شرعی و قانونی به کودکانه. این کوچولوها از هماغوشی و سکس چیزی نمیدونن، به اسم ازدواج بهشون تجاوز میشه. مینا کامرانی، فعال مدنی و فعال حقوق کودکانه، با انتشار عکسی که البته چهره بچه‌ها رو محو کرده برای رعایت حقوقشون، نوشته: تازه 10 سالش شده بود، پدرش به خاطر فقر و نداری به عقد باجناق 50 سالش در میاردش که سرایدار مدرسه است. روزها پرستار خاله و حووی مریضش بود و آشپز و مراقب بچه‌ها و شب‌ها همبستر شوهر خاله. شمایی که طرفدار کودک همسری هستید اگر اینجا نیت نیست پس چیست؟ خیلی
ممنون. یک خبرم در این باره داریم: یک زن باردار 16 ساله در کهگیلویه و بویراحمد بر سر خودسوزی جان باخت، که در بخش‌های بعدی خبری در این باره بیشتر خواهیم گفت.